الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. یه احتمالی در این احادیثی که به طور جمع فرموده که العلماء و ورثت الانبیا یا الفقها و امناء الرسول یا اللهم مرهم خلفائی قیل یا رسول الله و من خلفا و قال الذین یعتون من بعدی و یرون سنتی، یه احتمال اینه که به طور جمع آورده شده که ظاهرش این است که همه فقها اینها ولایت دارن و حکومت دارن. اون مشکی که ما کردیم این بود که در هر زمانی یه نفر بیشتر نباید باشه، وقت اینا با هم دیگه چطور در جور در میان؟ یه جو میگه الفقها ها، همه فقها ها، فقها ها اینا امناء الرسول هستن، یه جو ما میگیم که نه، این اعلمهم و اشجعهم، یه نفر بیشتره. یه احتمال در این طور موارد این است که به اعتبار اسقا و نواحی مختلف و متعدد هر فقیهی نسبت به اون سوق خودش و به ناحیه خودش ولایت داشته باشه. یعنی مثلا اعلم فقها ها و اشجعشون و چی و چی در ایران مثلا او ولایت داشته باشه، اعلم فقها های عراق مثلا در کشور اسلامی عراق مثلا او ولایت داشته باشه، در کشور دیگر اسلامی اعلم فقها های اونجا، همینطور که الان در قانون اساسی هم این رو دارن دیگه که قید میکنن که ایرانی باشه یا ساکن در ایران مثلا باشه اون است که رهبره. حالا بنابراین در نجف اگر یک فقیهی باشد و اعلم باشد و همه این صفات هم داشته باشه، به حسب قانون اساسی ما این نمیتونه رهبر ایران بشه و خبرگان او رو به این عنوان انتخاب بکنه. و این رو از نظر شرعی و از نظر ادله شرعیه ولایت فقیه چجور میشه درستش کرد؟ خب اینجا یه احتمالی است که ما اینطور بگیم که الفقها و امناء الرسول، یعنی هر فقیهی مال یه محلی، فقیه ساکنه در این محل مال اینجا، فقیه ساکنه در اون محل. حالا این البته میشه کشور به کشور حساب بکنیم، چه بسا شهر به شهر حساب بکنیم، استان به استان حساب بکنیم، مثلا ده به ده حساب بکنیم، بخش به بخش حساب بکنیم، بگیم مثلا در خود فرض بفرمایید که ایران یه این یه تصوریه که فقیهی که اعلم است در استان خوزستان اون ولی اونجا باشه، فقیهی که اعلم است در استان مثلا آذربایجان او فقیه اونجا، او ولی اونجا باشه. مثل این که مثلا نه، یه صحبت اکثریت نیست، نه حالا با اون بده اکثریت شرط نیست، اون اکثریت رو عرض کردم ما دیروز، ما اصلا اون آرا رو گفتیم که ارزشی نداره مگر اینکه رهبر امضا بکنه. یعنی اگه به اکثریت یه نفری رو معین کردن، نماینده معین کردن، شورای نگهبان میتونه رو رد بکنه با اینکه مردم انتخاب کردن اکثریت هم. نه
تحمیل میشه بر مردم،
تحمیل
یک شخص رو قربان رهبر اولیه صحیح انتخاب بکنه تا اون رهبر
میدونم. حالا اون رو اون شما بذارید، ما اکثریت رو در اینجا اصلا منات نمیدونیم از نظر شرعی، مگر یه جوری همونطوری که دیروزم اشاره کردم به عنوان این که به اصطلاح نمیتوانه یه ولی فقیهی، یه امامی، یه حاکمی حکومت بکنه مگر اینکه مردم بپذیرن، باش بیعت بکنن. این رأی و اینا هم یه همچه اثری داره، اما نه در ولایتش دخالت داشته باشه. یعنی اینکه بگیم لا یکون الولی الا فقیهی که اکثر مردم بهش رأی داده باشه، این غلطه. این از نظر امام صادق امامه، چه مردم قبولش بکنه چه نکنه. حضرت امیر علیه السلام میگه الحسن و الحسین امامان قام و اقعد، حسن و حسین امام مردمه. حالا که به اصطلاح مردم بپذیرن چه مردم نپذیرن، اما پذیرفتن مردم که دیدیم امیرالمومنین علیه السلام وقتی که به مقام خلافت میرسه مردم میان باش بیعت بکنن، که تعبیر میکنه لولا حضور الحاضر و وجود الناصر لالقیت حبلها علی غاربها، بالاخره به عنوان این که ناصر باشن و کمک باشن باید بیعت بکنن و باید رأی بدن، باید بپذیرن. اما در ولایتش اثر نداره، اون یه حرف دیگه است. بله اون حرفی نداره، در ولایت ولی شدنش دخالتی نداره به رأی مردم، اما پذیرفتن مردم البته برای که کار پیش بره و کار جلو بره بتوانه، که میگه حضرت بفرماید لا رأی لمن لا یوتا، کسی که قبولش ندارن و گوش به حرفش نمیدن این رأی هم نداره. بنابراین امامی که میخواد متصرف در امور مردم باشه، مردم به جلو ببره، حتما مردم باید باش بیعت کرده باشن، باید رأی داده باشن، پذیرفته باشن. اون حالا یه مسئله است، به اینجا ارتباطی نداره. خب حالا اگر ما به اصطلاح به این شی بگیم ما از الفقها ها و امنا و رسول یا اللهم ارحم خلفا اینجور در میاریم که در هر محلی در هر کشوری اعلم و اشجع و اصخا و مدیر و مدبرتر فقها ها بر اونجا ولایت داره، اون یکم در اون کشور، اون یکم در اون کشور، وقتی این تعددم درست میشه پس میشه گفت همه فقها ها عرض کنم که اینها ولایت دارن. باز البته نه اون تعدد مطلوب، برای اینکه فقها ها دیگه این همه فقها ها رو گفته. حالا در یه شهری اگر فرض بفرمایید که گفتیم یه نفر هست، اون فقیه بعدی یا اون فقیهی که در عرض اون هست، خب اون بالاخره ولایت نداره مگر اونی که در یه کشور دیگری باشه. بالاخره یه تعددی درست میشه. این نظیر اینه که مثلا بگیم که فرض بفرمایید اینجور بگیم، بگیم همه این خونه های قوم اینا مال همه اهل قومه، این معناش اینه که همه اهل قوم شرکت دارن و همه خونه ها با اینها مثلا مشترکه. نه، یعنی این خونه مال این فرده، اون خونه مال اون فرده، اون خونه مال اون فرده، و به همین شکل که تعدد رو به این شکل درست بکنیم. این رو شاید مثلا از آیه نفرم یه همچین معنای استشمام بشه. آیه نفر میگه و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. این فقط و فقط این تفقهی که خداوند متعال میفرماید برن انجام بدن و برگردن و قومشون رو انذار بکنن، این همون نه فقط مسئله گفتن است و منبر رفتنه، برش فرض اینه که فقیه شده، تفقه در دین کرده، بر میگرده. خب اون همه کارا رو میدونه به عنوان یه نفر فقیه اداره بکنه. پس بنابراین این فقیه که از ده فرض کنه که سنجان عراق میاد یا از فلان شهر مثلا میاد، بر میگرده اونجا، این میتونه به عنوان یه فقیه همه کارا اونجا رو اداره بکنه و دخالت در همه کارا اونجا بکنه. وقت به این شکل بگیم که آیم تحریص میکنه، تحریک میکنه که همه برن از هر دهی، از هر شهری، از هر قریه تفقه بکنن، فقاهت تحصیل بکنن، بعدم برگردن به قوم و قریه خودشون اونجا رو اداره بکنه، جهات مذهبیشو و کل امور دین و دنیا رو در اختیار داشته باشن. و این خب چرا حالا ما میخوام بگیم
یه مبنای دارن شروع میکنن
هم ما مدعا هم. حالا اجازه بدید ما مدعا هم. خب حالا این احتمالی است از نظر لفظ تا به این معنا رو داره، حالا ببینیم اشکال دیگری داره یا نداره، اون یه مطلب دیگه.
اشکال داره ما اسرار ازمان دیدیم، جمع به اعتبار ازمانه در هر زمان،
اونم یه احتمالی است، اونم یه احتمالی است. حالا عرض میکنم همه رو عرض میکنم، یه احتمالی است. میخوام بگم که این مسئله چون ریشم داره، الان ببینید که شما الان در قانون اساسی خود ما، خب اگر بنا بشه به این که ما میگیم که فقیهی که حاکمیت بر کل مسلمین یا بر کل بشر باید داشته باشه و یه نفرم باید باشه، خب این قانون اساسیه ما، این چه شرطیه کرده؟ این شرط چیه؟ که باید رهبر ما فقیهی باشد، داره این صفات باشه، ساکنه در خود ایرانم باشه. این رو چه قانونی؟ رو چه اصل شرعی به اصطلاح این قید زدن؟ حالا فرض کنید که در عراق مثلا ما یه فقیهی داریم، اعلم هست، اشجع هست، نمیدونم عرض کنم به خدمت شما همه جور چیزی داره، صفات رو داره به حد اعلا و اکمل، و کسی در ایران به پاش نمیرسه. این قانون اساسی میگه که نه، این ولایت نداره، این رهبری نمیتونه داشته باشه. چرا؟ این خودش یه اشکالیه. خیلی خب، حالا ما بالاخره مخالف لوح محفوظ هم نی، بالاخره باید ببینیم که این یه ریشه مذهبی داره. به قول اون آقا که میگفت که من یه جیبم قرآن گذاشتم یه جیبم قانون اساسی گذاشتم، گفتم به این بانایش با هم باید مخالفت نداره. خب میخوام ببینیم این درسته که واقعا اینجور قانون اساسی، این طابقا نعل به نعل، این بر وفق عرض کنم که ادله فقهیه است و استفاده از اسلام میشه. این رو مگه رو همین حسابا درست بکنیم؟ بگیم که روی این که میخواد مثلا ولایت داشته باشد و دخالت بکنه، حتما باید در اونجا حضور داشته باشه. بخواد از دور عرض کنم که چی بکنه، از دور بخواد هدایت بکنه و رهبری بکنه، این نمیشه، مشکله. مثلا حالا این رو البته من ندیدم قانونشو، که حالا فرض بفرمایید که اگر کسی در خارج هست و دارای این صفات هست، این ولو اینکه او حاضرم بشه بیاد در ایران بمونه، یا میشه دعوتش کرد اووردش اینجا، اونم نمیشه ولایت پیدا بکنه؟ یا نه، مقصود اینه که کسی باید باشه که ساکن در ایران باشه. حالا اگه بیرونم هست، اگه حاضر بشه بیاد از دور از نزدیک بخواد رهبری بکنه، نه قبولش داریم به عنوان ولایت، میپذیریم به عنوان والی، اینه والی قبولش بود. این حالا احتمالیست، و اما جواب از این احتمال عرض کنم که اینه که ما میبینیم که مشکلاتی از نظر ادله بالاخره، یعنی ادله فقهی ما اگه قبول داشته باشیم، ادله فقهی که اقامه کردیم بر این مطلب، اینا توش نیست. اون دلیل عقلی ما که بر امامت اقامه شده یا ادله دیگر، اینا این سبک به اصطلاح که خلاصه اسلام آمده باشه یک ملوک و طوایفی رو، اونم با این سطح گسترده، این ده یکی، اون ده یکی، اون شهر یکی، اون اونجا یکی، عرض کنم که این مطالب اون وقت یه همچی چیزی رو امضا کرده باشه، خلاصه یه ملوک و طوایفی و یه هرج و مرج و یه استکاکاتی که لازمه این مطلبه، مضافن به این که این معناش خلاصه از بین بردن جامعه اسلامیه، یعنی یک افراد مختلف الفکر و مختلف الهممی رو، این رو بر هر قطعه و تیکه از یه زمین شهر اینها رو ولایت و حکومت و اختیار و امور دست اونجا بدن، همون محظوری که امام علیه السلام دیروز خوندیم از روی کتاب عیون اخبار، خب این که هست دیگه، اینجا هست، همش لازمه که تو یه شهر تو یه ده دوتا باشن اشکال وارد بشه. نه، اینی که اسلامی که آمده پیغمبرش انا ارسلنا که کافتن لناس بشیرن و نذیرا، مال همه جا، خب اینو میشه که اینجوره که امامت رو یه دفعه اینجور تقطیعش بکنیم، تیکه تیکش بکنیم، بگیم اون موقعی که امیرالمومنین علیه السلام بوده، نخه، ایشون باید بر همه ولایات و شهرها و استانهای کشور اسلامی ولایت داشته باشه. اما بعد که نوبت رسید به فقها، نه، تیکه تیکه بشه، هزار تا ما عرضیم که حاکم و والی داشته باشیم. با اینکه این امامت و این ولایتی که برای فقها ما استفاده کردیم از ادله، این تداوم همون امامته، یه چیز جدید نوظهوری به اصطلاح نیست. اصلا ادلهش هم میبینید که ما ادله هم که میخوندیم، ادله هم از همین ادله امامت و اینا که امام باید چنین باشه، امام باید چنین باشه، منتها میگفتیم حالا چون اونش مصلحت ندارد و یا محذور داره، گفتیم به درجه نازل ترش. اما دیگه این که نه تیکه تیکه بشد و قطعه قطعه بشد و هر کجا یه ولی رشته باشه، این رو یه چیزیست که العقل یحکم و به فساده. و خارجن هم میبینیم که عرض کنم که اینجور نبوده مسئله. حالا ممکنه این رو ما در حالتی که به اصطلاح وضع جوری باشه مثل زمانهای خیلی گذشتهی که اداره کردن همه کشورهای اسلامی یک جا با اون عدم ارتباط یه مشکلاتی مثلا داشته باشه، ولی که اینجور هم نبوده. خب ما در زمان در 1200 سال پیش از این هم خب خلفای بنی عباس بودن بر همه کشورهای اسلامی، حالا که 30-40 تا میشن، بر همه اینا حکومت داشتن و همه رو اداره میکردن. یا خود امیرالمومنین علیه السلام که وقتی سر کار اومد، خب میبینیم که با معاویه میجنگه. معاویه مگه ادعاش چی بود؟ معاویه نمیخواست ادعای خلافت همه مسلمینی که نمیکرد، ادعای خلافت هم شام رو میکرد. یا همون روز اول در سقیفه بنی ساعده عرض کنم که سعد چی گفت؟ گفت که مننا امیر، سعد بود به نظر، مننا امیر و منکم امیر. خب اونم همین پیشنهادیم که میگفت هر انصار یه دونه والی داشته باشن، مهاجرم یه دونه والی داشته باشن. خب این پذیرفته نشد، او گفت این مطلب الغا کرد، ولی کسی این حرف قبول نکرد. خلاصه این جور که به اصطلاح تقطع بشه در مسئله ولایت و حکومت، میبینیم این یه چیزیست که خلاصه مردم زیر بار این حرف نمیرن و این یک فرضیه و تئوری غلط و فاسدیه و ائمه علیهم السلام با این مطلب مخالفت میکردن. و ما میدیدیم که خب قدر مسلم حالا در زمان ائمه این بود دیگه، از خراسان مثلا فرض دیگه پا میشد میرفت مدینه، از حضرت صادق علیه السلام تقلید میکرد یا امور دین و دنیاشو خلاصه از ایشون میخواست. پس این احتمال رو که ما بگیم که نه، که به تعبیر دیگری اگر بخوایم بگیم، بگیم مثلا ولایت هم مرز داره، اسلام هم مثلا مرز داره، چون بعضی دیدم میگن از این که عرض کنم که میگیم که مثلا در باب زکات فطره یا در باب زکات که اگر در یه محلی مستحقی به اصطلاح وجود داشته باشه، جایز نیست زکات رو از اونجا حمل بکنن ببرن جای دیگه. و این معناش اینه یه عنایتی هست به این که حتما زکات در هم محل تولید خودش مصرف بشه، این معنی مرزه، یعنی این رو نمیشه گره بر جای دیگه اینا. حالا این رو البته باز این حکم رو وقتی خوب بخوایم تحلیل بکنیم اینجور هم نیست، برای اینکه اونجا آیا این بردن از اون جامعه وجود المستحق آیا حکم تکلیفیه یا حکم وضعیه، یا اصلا نه حکم تکلیفیه نه حکم وضعی، بلکه اگر ببرن و بعد در وسط راه تلف بشه ضامنه. یه همچی فقط چیزی هست، اما این که حالا ببرد و بعدم اونجا بده به یه فقیر دیگه هیچ اشکال نداره، ذمه‌اش بری شده اینا. پس اینا البته یه اولویتی ازش استفاده میشه که حتی المقدور در همونجا به اصطلاح مصرف بشه، اما این به این معنا نیست، به این دلیل نیست که مثلا اصلا اینا کاسه کوزه شون رو از ده دیگه و از شهر دیگه اسلام جدا کرده، گفتن نه زکات های خود اینجا حتما در اینجا مصرف بشه، این مربوط به اون. در صورتی که خب نمیگید ببره اونجا بده، بازم حساب میشه جزء زکات حساب میشه. پس بنابراین اینا ازش اینجور به این شکل که اسلام مثلا مرز داشته باشه یا فقاهت و ولایت این مرز داشته باشه، نه مال اینجا فقیه خودمون آخوند خودمون اینجا اونجا آخوند خودشون، نه اینا در اسلام عرضم که نیست و تو عدلم ما چیزی نداریم که این معنا رو بگه، بلکه عکسشو داریم. توجه فرمودید؟ و خارجم اینجور بوده که نه امام مثلا برای مسلمین در همه کشورهای اسلامی امام بوده، از همونجا هدایت و رهبری میکرده. مدینه کجا؟ مصر کجا؟ کوفه کجا؟ مصر، که حضرت مالک اشتر نمیفرسته اونجا برای کارهای اونجا یا برای بحرین یا برای یمن مثلا با اون فاصله های زیاد، خب از امیرالمومنین گرفته علیه السلام یا از خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم گرفته که اینا میفرستاد، از علی رو فرستاد مثلا یمن، یا اینکه حضرت امیر افراد رو میفرستاد این طرف اون طرف. و مضافن به این که یه مطلبی هم هست، این رو اگر دقت بشه در باب زکات و در باب انفال اینها استفاده میشه که از نظر مالی و بودجه مالی خداوند تبارک و تعالی جوری قرار داده و حساب کرده که این صدی ده رو یا صدی بیست رو اگر خمس بدن یا زکات بدن همه فقرا رو کفایت میکنه. یا مثلا فرض بفرمایید که میگه که برنج زکات خود پیغمبر برش قرار نداده، حالا میبینی یک ممالکی یک کشورهاییست که اصلا همش فقط برنجه، خب اینجا این سوال پیش میاد که چطور شد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم زکات رو در اینجا بر برنج قرار نیده. این تو ذهن خیلی ها میاد که خب بابا اینجا الان این کشور همش برنج است و اصلا گندم نداره، خورما نداره، خورما مال جزیره العرب، خب اصلا مال جایی که خورما داره، خب بس فقراش چه کنه اینجا؟ خب این آدم اگر ما بخوایم تیکه تیکه کشور به کشور منطقه به منطقه حساب بکنیم، خب این اشکال میاد، میگه خب اینجا که برنج چی میگه زکات نداره، پس فقرا از چی بخورن؟ خرمام که نداره، مثلا وقتون گندمم نداره، برنجم که زکات نداره، پس چه بکنن؟ این برای این است که اسلام همه جا رو با هم حساب کرده، یعنی این منطقه ای که برنج ند برنج دارد و گندم ندارد، زکاتی که قرار داده شده بر گندم اون کشور همسایه یا شهر مثلا همسایه، خب اون چیز زکات دار که در اونجا هست به قدر کفایت هم فرضینه هست، خب اون حساب کرده خداوند متعال که برای این منطقه برنج خیز برای فقرا این از گندم اونجا بردارن بیارن اینجا. پس معلوم میشه اداره کشور اسلامی به حساب کتابی که خدا کرده روی زکات و روی انفال و مثلا فرض بفرمایید، حالا یه جاست که الان معدن مثلا فرض بفرمایید که نفت، خب الان اینجا در شهرهای مرکزی مثلا پیدا نمیشه، خب میری در خوزستان معدن نفت که جزء انفال دولت استخراج میکنه و صرف کردستان میکنه، صرف اینجا میکنه، صرف جای دیگه میکنه. خب این برای این که حکومت اسلامی و اسلام همه جا رو به اصطلاح این رو زیر نظر ولی فقیه قرار داده که از اونجا برای اینجا به کار ببره، از اینجا به یه چیزی اونجا کم داره مثلا در اونجا مصرف بشه، حالا از انفال این حرف هست. پس بنابراین ما ببینیم که اصلا مسئله مورد و قلم رو به حکومت رو و امامت رو و ولایت رو محدود به یه منطقه‌ای نکرده، گرچه میتونن اون فقهایی که مثلا از هر دهی و شهری رفتن اینها عواملی باشن و نماینده‌هایی باشن برای اون ولی فقیه واحدی که بر کل مملکت و کل کشور اسلامی و کشورها اسلامی حکومت میکنه، اونا یه مهره‌ها و نماینده‌هایی باشن که اینها کارها رو انجام بدن. پس به نتیجه میشه که این احتمال عرض کنم که به نظر آدم خیلی بعید میاد که اینجور باشه. و حالا به قول ایشون هم خب این هم یه مسئله است که همینطور که درباره کلمه ائمه مثلا میفرمایید که اینها اهل بیت من ائمه بر مردم هستن، خب این که میگید که ائمه نیستن بر مردم، بر همه مردم که ائمه نیستن، یعنی در زمان این امام، این امام بر این، اون امام به امام از در زمان خودش، اون امام از در زمان خودش، اصلا میگید امام زمان معنیش چیه؟ معنیش اینه یعنی این امام این زمانه، امام صادق هم امام زمانه بوده. من اون عبارت هم که هست که من مات ولم یعرف امام زمانه، یعنی هر زمانی یه امامی داره، معذالک جمع میاره. این معنیش اینه یعنی به اختلاف ازمنه عرض کنم که قهرن ائمه متعدد میشن. حالا ممکنه الفقها امنا الرسل، با اینکه در هر زمانی یه دونه ولی بیشتر نداریم، یه دونه امین الرسل بیشتر نداریم، به اعتبار زمانهای مختلف باشه، در زمان ما یه نفر، در زمانهای بعد یه نفر دیگه، در زمان بعد یه نفر دیگه، قهرن متعدد میشه. پس نتیجه این میشه که ما نمیتوانیم این احتمال رو به اصطلاح تثبیتش بکنیم و نمیتوانیم اونم که بگیم در عرض هم به اصطلاح ولو در یه ناحیه، در یه کشور چند تا باشن، دو تا باشن، سه تا باشن، چهار تا باشن، این نمیدونیم.
بهترین در خود عمل امام زمان علیه السلام که در اون 74 سال 4 نفر تعیین کرد،
به مرور به اختلاف. خب و همطور ائمه هم دیگه همجور. خب حالا این مطلب عرض کنم که دیروز دنباله اون مطلب دیروز رو که رها کردیم این بود، عرض کنم که ما گفتیم که اگر بر فرض الفقها امنا و رسول هم اطلاق داشته باشه و در عرض هم به اصطلاح بگیره و همه رو بخواد ولایت براشون اثبات بکنه، اما ما روایاتی داریم و ادله‌ای داریم که این ادله رو تغییرش میکنه. یعنی که یعنی او میگه الفقها امنا و رسول به اصطلاح یا به طور عموم بدلی یا عموم شمولی، که عموم بدلی معنیش اینه که یا این فقیه یا اون فقیه یا اون فقیه، ولی یکیشون، عموم شمولی یعنی همهشون ولایت دارن. این رو هر کدوم از اینها رو بگیریم، ما میگیم روایاتی داریم که این روایات تقیید میکنه او رو و میگه که نقش اینجور نیست. حالا این روایتی که قبلا هم خوندیم در جلد 11 وسائل، این روایت خوبی است من به نظرم، سندش هم صحیحه. باب 13، باب حکم الخروج به سیف قبل قیام القائم علیه السلام. روایت عیسی بن قاسم قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول علیکم بتقوی الله وحده لا شریک له وانظروا لانفسکم فوالله ان الرجل لیکون له الغنم فیها الرائی فاذا وجد رجلا هو اعلم بغنمه من الذی هو فیها یخرجه و یجیع بذلک الرجل الذی هو اعلم بغنمه من الذی کان فیها. حضرت صادق علیه السلام میفرماید که بر شما باد به تقوای خدای واحد که شریک نداره، وانظروا لانفسکم یعنی برای خودتون عرض کنم که دنبال خیر و خوبی بگردید، تأمل کنید. فوالله این شاهد مثال رمه ای داره، گوسفند هایی داره، فی هر رائی چوپان هم داره، چوپان استخدام کرده. میفرماید که حالا اگر این آمد و برخورد کرد به یک چوپان دیگری که اون چوپان داناتر بود به غنم او و به گوسفند های او، من الذی هو فیها از اون چوپانی که الان داره، حضرت قسم میخوره میگه آیا غیر از این است که اون چوپون موجود رو بیرونش میکنه و اون چوپون اعلم رو میاره؟ یخرجه و یجی و به ذالک الرجل الذی هو اعلم بغنمه، او اولی رو بیرون میکنه، دومی رو که اعلم است به غنمش او رو میاره، من الذی کان فیها. بعد وقت دنبالش هم میفرماد والله، این توطعه است و مقدمه است برای این جهت که میخواد بفرماید که حضرت شما با هر کسی که از اهل بیت هست و سید است اولاد پیغمبر اینا رو با اون خروج نکنید، شما باید برید که سراغ اعلم. و مسئله اینه که شما الان ببینید راجب گوسفند چه کار میکنید و راجب چوپون میره سراغ اعلم، حالا راجب به اصطلاح تن خودتون و روح خودتون آیا شما اعلم رو میذاره که امام صادق باشه میره سراغ غیر اعلم ها؟ والله لو کاند لعهدکم نفسان یقاتل به واحدتن یجرب بها ثم کانت الاخرى باقیتن یعمل علی ما قد استبان لها. اینجوره، ولیکن لهو نفسون واحده ازا ذهبت فقط والله ذهبت فانتم احق ان تختاروا لانفسكم ان اتاكم آت منا فانظروا علی ای شیء تخرجون ولا تقولون خرج ذی. اینا همه مقدمه است، امام این مطلب رو بیان میکنه برای اینکه شما قاعدش اینه که از اعلم که امام صادقه تقلید بکنید. حالا اینا ولو عالم هستن اما جاش این نیست که اعلم رو بگذارید همینطوری که اون صاحب گوسفند چوپان اعلم رو میاره و چوپان غیر اعلم رو بیرون میکنه، شما باید همینجور باشید. از این چی استفاده میشه؟ از این استفاده میشه به این که ولو این که خب ببینید به فرض کرده چوپان هست و چوپانم عالمه، چوپانی هم بلده، ولی یه چوپان اعلم رو بر اون باید میگه باید ترجیح داد و او رو باید رها کرد، اینش اسبید. پس بنابراین چه به اصطلاح گوسفندی و چه رمه‌ای از مردم مسلمان و از توده مردم مسلمان اهمیتشون بیشتره؟ نسبت به گوسفند میگه شما اینجور معامله میکنی، اما نسبت به مردم این کارو نمیکنی، نسبت به جان خودتون این کارو نمیکنید که برید سراغ یه نفر فقیهی که او عالم است و اعلم از او پیدا میشه، بیایم بگیم ما این رو رهاش میکنیم، میریم ارسیم که اون اعلم رو رها میکنیم، میریم سراغ غیر اعلم. این از کلام امام استفاده میشه که نه اینجور نیست. پس اگرم اون آیه اون روایات میگه الفقها ها امنا الرسل و همه رو به اصطلاح در عرض هم میگه امنا هستن، فرضم اینه یکی بیشتر نمیخواییم، خب قهرن بر طبق این روایت ما باید او رو تقییدش بکنیم، بگیم که نه درسته که همه صلاحیت دارن ولی امام میفرماد باید اعلم رو انتخاب کرد. پس این روایت یا اون چند جمله‌ای که از امیرالمومنین علیه السلام نقل کردم که می‌فرماید ان اول الناس به هذا الامر اقواهم علی، اولا و سزاوارترین مردم به امر ولایت و حکومت اونایی هستن که نیرومندتر هستن، یعنی بهتر میدونن اداره بکنن، همین علمی که اینجا میگه نیرومندتر باشه در اداره، عرض کنم که حالا نیروی بدنی لازمه باید نیروش بهتر باشه اگه دخالت داره، اگه نداره که خب نه، علم همینجور، شجاعت، سخاوت، تدبیر، عقل، کیاست، هرچی هست بالاخره مجموع باید این نیرومندتر باشه بر این که در این مقام تکیه بزنه، که حتی بعدش میفرماید فا این شغب شاغبون استعتب و این عبا قوتل، که اگر یه کسی آمد و شغب شاغبون شد و بعد استعتاب شد و مورد نکوه شد و اگر زیر بار نرفت باش بجنگه، خلاصه یک کسی باشه که این عرضه مقاتله رو داشته باشه با مخالفین با محاربی یه همچه افرادی. پس بناهن الهازا این گونه تعبیرات که هست، این گونه تعبیرات لو فرض که اون ادله اطلاق هم داشته باشه که همه اینها به طور مساوی خلافت دارن و در ارزن ولایت دارن، این میگه نخه یکیشون و اونی که از همه اقوا، بله نه در این اینا که نقلیه، این میگه اقوا اعلم اعلم به غنم. بنابراین این حرف مطلبی که دیروز عرض کردم که ناقصمون دنبالشون این بود که حالا اگر ما دو تا فقیه پیدا کردیم و این دو تا فقیه یک کدومشون مثلا اعلم بود ایشون سیاستش بیشتر بود، و علمش کمتر بود. فرض اینه هر دوم فقیهن. در اینجا تکلیف چیه؟ در اینجا عرض کردم که ما به این عبارتها میتونیم باز تمسک بکنیم که مجموع من حیث المجموع، ببینیم که آیا این فردی که علمش و فقاهتش کمتره ولی سیاستش و عقلش و کیاستش بیشتره، مجموعاً این بهتر میدونه اداره بکنه یا اونی که کیاستش و سیاستش کمتر ولی علمش بیشتره؟ حالا ممکنه شما قبول نکنید اینی که من میگم، بگید اون طرف فرق نمیکنه، اون که علمش زیادتره ولی سیاستش کمتر از دیگریست او اقوا باشه، یا این یا کسی بگه این یکی اقوا. پس بنابراین نتیجه این میشه که اقوا باید حساب مجموع من حیث المجموع کرد، ببینیم آیا این علم زیادتره این بیشتر میتونه اقوا باشه یا اون که سیاستش بیشتره به علمش کمتره، هر کدوم کشی شدن اون بهتره. حالا اینجا همین عبارتی در اینجا هم همینجوره. این یه نکته داره تو این روایت توجه کنید، میگه که فعضا وجد رجلن هو اعلم به قنمه، اعلم به قنم باشه نه اعلم به قواعد مثلا فرسون که رمداری و فلان اینا. کی اعلم به قنمه؟ یعنی کسی که بهتر بدونه قنم رو اداره بکنه. این باید هم قواعد کلیه رمداری رو بلد باشه، هم خارجن باید بدونه مثلا کجا گیاه هست که این گوسفنده رو ببره اونجا بچرونه، امروز مثلا زمستان کجا، تابستان کجا، بهار کجا، این هم جزء اعلمه به غنم میشه دیگه. یک کسی ممکنه که درس خوب خونده باشه، فرمولا رو خوب یاد گرفته، اما این فرمولای کشاورزی رو بلد نی پیاده بکنه. حالا اگر کسی فرمول رمداری و غنمداری رو به اصطلاح فرمولای کلی علمی یاد گرفته ولی در خارجن نمیدونه کدوم محل مثلا چراگاهش بهتره، خب این نمیشه گفت این عالمه. پس باید هم فرمولا رو خوب بلد باشه و هم این موضوعات خارجیه رو، آب کجاست، غنم کجاست، مثلا هوا چجوره، این دخالتایی که داره، همه این مجموع باید بدونه. بنابراین اینجا ما باید فردی رو انتخاب بکنیم برای ولایت و حکومت، اونی که اعلم به ناس باشه در اداره مردم. حالا یه کسی است که مثلا در اینجا قواعد اصولی رو خیلی خوب بلده، فروع علم اجمالی رو خیلی خوب بلده، نمیدونم رد فر بر اصل، این همه اینا رو خیلی خوب بلده، اما توی عرض کنم که تشخیص خارجی که میاد پنیر و قالب صابون با هم دیگه اشتباه میکنه. حال این میتونه اداره بکنه؟ این که میگن باید ولی یه فقیه سیاست داشته باشه همینه دیگه. حالا صرف این که پس بنابراین یک کسی اگر اومد اعلم شد در فقه و در فروع و اصول و فلانی حرفا، ولی در ولایت و اداره جامعه نکومتش لنگه. اینو ما میتونیم بگیم که این اعلم است به غنمه، اعلم به مردم است، اعلم به اداره مردمه، مردم شناس نی، آدم شناس نی، زود ممکنه مردم گولش بزنن، زود ممکنه نظرشو از یه فرد صالحی برگردونن یا به عکس یه فرد قلابی و تقلبی رو پیشش مثلا این خیلی خوب غالب بزنن و بعد این یه کار مهم میره به او بسپره. این مسائل یا فرض بفرمایید که اگر فرض کنید که حالا دشمن مثل امروز مثلا اومد بمبارون کرد، موشک بارون کرد، چی کرد چی کرد اینا، یه دفعه این میگه خب چه فایده داره، خب پس باید بیایم ما صلح بکنیم مثلا. خلاصه باید یه فردی باشه که واقعا تدبیر رو عرض کنم اداره امور رو بهتر بدونه. اینا هیچ منافات هم نداره که یه کسی در فروع فقهی و اصول فقهی خیلی هم زبردست باشه اما در تشخیص یه امور جزئی یه ده هم نتونه اداره بکنه. بنابراین از این کلمه که میگه اعلم به غنمه، من اینجور استفاده میکنم که اعلم به غنمه غیر اعلم است به فروع فقهیه و اصول فقه مثلا، چون این الان خلط شده تو ما، خلط شده این مطلب که نه، یه کسی که خودشو فرض بفرمون که اعلم میدونه در فقه و اصول، این ولایت را هم به اصطلاح برای خودش اختصاص قائله. همین باید در همه جهات علم باشه. این یه مطلب که اینجا این نکته تو ذهنتون باشه. پس بنابراین باید در همه جهات چی باشه؟ حالا بنابراین اگه کسی مثلا علم فقه زیاده، اعلم هم هست، ولی سیاستش کمتره، اون یکی نه، اعلم هست ولی کن اعلم نیست، اما اون جهتش زیادتره، مجموع حساب بکنید او رو میشه گفت اعلم به ناسه، یعنی اعلم است در این اداره مردم اینا. این یه مطلب. یه نکته که اینجا قابل توجهه این جهته، این است که حالا ما میگیم اعلم باید باشه، فقیهی که باید اعلم باشه، این اعلم نه این که ما تا حالا احتیاج داشتیم به این که اعلم در فقه باشه، چون برای تقلید میخواستیم. خب پیداست کسی که اعلم است در فروع فقهیه و در اصول فقه، خب این برای تقلید بهتر است از کسی که به فروع فقهیه و اصول فقهیه کمتر وارده، اون اعلمه. اما ما اینجا نداریم در ولایت فقیه یا در فقه نداریم فقط فقه، یعنی علم به مسائل فرعیه، مسائل کلیه، مسئله اصول دین هم اینا را اگر فرض بفرمایید که کسی، حالا اینو من نکته که مورد احتیاجه، فرض یک کسی در فقه و اصول حساب خیلی قوی تر از من، از یه عالم دیگه فقیه، ولی این انقدر سطح فهمش از علم از دین پایینه که ولایت فقیه مثلا منکره، دین را از سیاست جدا میدونه. این خیلی تو اصول که بری، حاشیه عروه که میری، خیلی دقت داره، خیلی هم دقتش بیشتر از این، ولی تو یه همچین مسئله به این سادگی میبینی که این میشه گفت فقیه واقعا در دینه؟ چون اگه فقه رو ما فروع فقیه تنها گرفتیم، خب این ممکنه بگیم این در فروع فقهیه از این قوی تره. اما اگر فقه رو یه مجموعه گرفتیم، فقه در دین میگیم، اصول دین، امامت، حکومت، ولایت، اینطور چیزا، اینا هم جزء دینه، بلکه میگید از ارکان دینه. وقتی یه کسی در ارکان دین در یه همچین مسئله روشن ضروری چیز عرض کنم که آمده قائل شده به اینکه دین از سیاست جداست، ولی در فروع فقهیه خیلی هم پهلوونه، در اصول هم خیلی پهلوونه، اینو ما میتونیم بگیم که این اعلم از اونه. چرا؟ برای که در فروع فقهیه اینجوره. یا نه، ما در یه همچی جای این ولو در فروع فقهیه یه قدری اون حضور ذهن او رو نداره، اون قدرت و چیز او رو نداره، ولی میبینیم در این علم به این خصوصیات و اصول دین او قوی تر از اینه. مجموع رو حساب میکنه میگیم این افقهه، این عالمه. چون ما تا حالا، البته این یه مسئله است که مورد احتیاجه، و اون اینه که مثلا این که ما میگیم عالم رو مراجعه بکن، باید به عالم مراجعه کرد، آیا عالم در همه ابواب فقه؟ با اینکه خیلی اوقات میبینیم که بعضیا در مکاسب محرمه مثلا قوی تره، در عبادات ضعیف تره، یه کسی در عبادات قوی تره، در مکاسب محرمه مثلا ضعیف تره، اینجا کدوم یک از اینا مناطه و ملاکه؟ اینجا خب اصلا یه فقه اینو مطرح نکردن که در یه همچی جایی که اینجور باشه کدوم یکی اعلمه. به طور کلی میشه گفت اعلم قاعدتا اینجا، خب اون مسائلی که به اصطلاح مهمتر هست اگه در اون قسمت اعلم باشه معمولا به اون مراجعه میکنن. حالا اینجا ما میگیم اگر یه عام دائر شد بین کل فقه و اصول دین، که از اصول دین ولایت رو من میگیرم و اعتقاد به اینکه دین حکومت داره، در این جهت اگه ضعیف شد، ما خلاصه نمیتونیم بحث مجموع بگیم نخه اون اعلمه اینا. و از همین عبارت هم که میگه اعلم به غنمه، خب این اعلم به غنمه در اداره کردن مردم، این آقا که ولایت فقیه و منکره، این اعلمیت نداره، برای که اون نمیتونه اداره بکنه، اون معتقده که مردم رو عرض کنم که ول کردن، رها کردن، هر گردن کلفتی میخواد بیاد بر اینا حکومت بکنه، هر که میخواد بیاد به اینا تجاوز بکنه. اینه میشه ما بگیم که این اعلم به ناس و به حال ناس و به صلاح ناس و به فساد ناس هست؟ نمیتونیم بگیم. بنابراین از این عبارت ما این فر رو هم میتوانیم استفاده بکنیم که اگر دو فقیه یکی در همه فقه و در همه اصول هم قوی تر شد ولی از این نظر اصل پایین تر شد و بلکه اعتقاد داشت تا سرحد انکار ولایت فقیه، این ما نمیتونیم بگیم اعلمه و بلکه به اعلم به قنمه اقتضا میکنه که اونی که این جهت رو ولو کمتر داشته باشه چیل بگیریم ولی بگیریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.